کتاب شب با نام و یاد خدا. یاران و همراهان گرامی سلام، امید که از خانه پربرکت الهی در این ماه عزیز میهمانی تا بدین شب بی بهره نمانده باشیم و باری تعالی عنایت ویژه این ماه را از شما و ما دریغ نفرموده باشد. دوستان، امشب نیز طبق روال شبهای گذشته در این هفته با بخش دیگر از بازخوانی تفسیر شریف کشف الاسرار در خدمت شما هستیم. این تفسیر اثر عارف بزرگ خواجه عبدالله انصاری است که احمد میبودی آن را به تألیف درآورده است. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با کتاب شبی دیگر و بازخوانی قسمتی دیگر از این کتاب. هرچه هزینه کنند جهانیان در کار دنیا و هرچه به دست آورند از عشق دنیا چون باد است. گیرنده باد چه در دست دارد؟ جوینده دنیا همان را دارد. سلیمان پیغمبر که باد و دیو و مرغ همه مسخر او بودند، روزی به تخت پادشاهی نشسته بود و آن تخت با دیگر ارکان دولت و اولیای مملکت بر پشت بادن در هوا ایستاده بود. مورچه‌ای به راه وی آمد و گفت: ای پیغمبر، خداوند با تو چه کرامت در این جهان کرده؟ جواب داد: چنان که می‌بینی باد را به فرمان من کرده است. گفت: ای پیغمبر، خبرداری که این چه اشارت است؟ می‌گوید: آنچه را به تو از این مملکت دادند همچون باد است. از باد در دست داشتن چه حاصل؟ هر چه در راه بنده آید که سر به فسادی زند، از آن باید احتراز نمود و دوری کرد. و آن چهار چیز است: یکی دنیا، دیگری خلق، سومی نفس، چهارمی شیطان. دنیا توشه و زاد است و تو مسافر در کشتی نشسته. اگر زیادت برگیری کشتی شکسته و غرق شود و تو هلاک شوی. خواهی که از فتنه دنیا رهایی یابی، بدان و بخوان که سبک باران رستند و گران باران خستند. دوم خلق است که تا رانده از درگاه حق نبود گرد خلق نگردد، چه هر که با خلق آرام گرفت از حق باز ماند. دوستی حق و دوستی خلق در یک دل با هم جمع نشود. سوم نفس است که مایه هر سودایی است و اصل هر قوغایی. اگر توفیق رفیق بود و در جهاد با نفس او را دست باشد، کارت چنان آید که رستگار شوی. چهارم شیطان است که خداوند به او فرمود برو با آنها در مال و فرزند شریک باش. اما نه هر دلی خانه شیطان بود. دل باشد که حرم رحمان بود و شیطان نیارد که گرد بیگردد که بسوزد. یکی از بزرگان عارفان به در خانهی بر می گذشت. شیطان را دید که سر به در فرا می گیرد. گفت: اینجا چه می کنی؟ گفت: اینجا مردی خفته و نامردی نماز می‌گذارد. خواهم که درون دمم و او را وسوسه کنم، لکن از تیر غمزه آن خفته نمیارم که اندر روم. کسی که خدا یار و یاور اوست، چون توان گفت که ذلیل و خوار است؟ مردی هارون الرشید را امر به معروف کرد. هارون خشم گرفت و او را با شیر درنده در اندرون کرد و در استوار بست. شیر به فروتنی نزد آن مرد آمد و او را رنجه نکرد. پس از آن او را در میان بستان خلیفه دیدند شادان و تماشا کنان، در حالی که در به اندرون همچنان استوار برگرفته بود. هارون را از حال دی آگاه کردند. او را بخواند و گفت: چه کسی تو را از خانه بیرون آورد؟ گفت: آن کس که مرا به بستان فرود آورد. گفت: آن که بود؟ گفت: همان کس که مرا از خانه بیرون آورد. هارون متنبه شد و گفت تا او را اعزاز و احترام کنند. آنگاه فرمان داد منادی در شهر ندا کند و بگوید که هارون رشید خواست مردی را خوار و رنجه کند ولی خداوند او را عزیز گردانید. به داوود وحی آمد: ای داوود، اگر من تو را پست کردم چه کسی تو را بلند می کند؟ و اگر تو را بلند کردم چه کسی تو را پست می کند؟ اگر تو را عزیز شمردم چه کسی تو را ذلیل می کند؟ و اگر تو را ذلیل کردم چه کسی تو را عزیز می کند؟ اگر من تو را یاری کردم چه کسی تو را مخذول می کند؟ و اگر تو را مخذول کردم چه کسی تو را یاری می کند؟ داوود گفت: امر و حکم همه با توست و به اراده تو. خداوند جلیل جبار، کردگار نامدار، بنده نوازی که از کارهای آنان آگاه و آنان را پشت و پناه، خود دارنده و خود سازنده، خود پادشاه و همه جهان او را سپاه. سپاه حق کمر بسته بر درگاه عزت تا خود چه آید از فرمان و حکمت. سپاه او اینک پشته ایست که از او ضعیف‌تر نه، بر نمرود که از او قوی‌تر نه. بلشگر عباویل بر اصحاب فیل، اینها هستند سپاه بی حیلت و فریب خداوند. سپاه دیگر خداوند رعب است که در دل دشمن اندازد، چنان که در جنگ بدر و احد انداخت. یکی دیگر از آثار رعب و هیبت بر دل کافران و فزع در دل بیگانگان داستان ابو جهل است که پس از بعثت محمد جوانی از قبیله بنی صغیف آواز ظهور پیغمبری به نام محمد شنید. با 10 شتر برخاست و روانه مکه شد. در آنجا گروهی از بزرگان قریش را دید. پرسید: محمد کجاست؟ ابو جهل گفت: جوان، این چه سخن است که میگویی؟ محمد کیست و که باشد؟ جوان گفت: شبی نشسته بودم، ناگاه از هوا ندایی شنیدم بدین صفت. ابو جهل گفت: این آواز شیطان بوده که تو را افسون کرده است. جوان گفت: روی آن کس را به من بنمایی تا ببینم. گفت: تو را روی دیدن به کار نیست که اون مردی جادوگر است و تو را فریب دهند. جوان گفت: مگر شما را با او خشونتی است که دیگر کس از شما نیز همین گفت؟ ابولهب عم محمد هم همان گفت. جوان سراسیمه و حیران گفت: آه، نمی دانم. پس شتران من را که خواهد خرید؟ ابو جهل گفت: من خریدارم به 210 دینار و 10 دینار علاوه برای آن است که نزد محمد نروی و گوش به سخنان او ندهی. جوان ثقفی را شبهتی و تهمتی در دل افتاد. شتران را بگذاشت و سوی کعبه رفت. محمد مصطفی را دید در رکوع نماز است. چون نور روی او را دید گفت: این چهره به ساغر نمی ماند و این مردی راستگو به نظر می رسند. و محمد همچنان در نماز بود. جوان ثقفی در پی شتران خیش بازگشت و ابو جهل را گفت: ای ابوالحکم، یا بهای شتران ده یا آنان را رد کن. ابو جهل گفت: هیهات، مالی از تو نزد ما نیست. ثقفی گفت: به خدا سوگند تو درباره محمد دروغ گفتی، او نه ساحر است نه دروغگو. ابو جهل گفت: بسن به لات و عزا که هیچ چیز به تو نخواهم داد. ثقفی گریان و دلتنگ به راهنمایی کسی نزد محمد رفت و از هیبت او لرزه بر اندامش افتاد. پیغمبر گفت: ای جوان نترس، من پیغمبر رحمتم. و آن صدا که از آسمان شنیدی جبرئیل بود که به مردم ندا داد و گفت: ای مردم، چه نشسته اید؟ پیغمبری از میان شما ظهور کرده. ثقفی را آرامشی روی داد و او شهادت ادا کرد و اسلام آورد. آنگاه محمد با او به در سرای ابو جهل رفتند و محمد او را سه بار خواند و جواب نمی داد. بار سوم از غرفه پایین آمد و گفت: لبیک یا محمد. در حالی که روی بگشته و عقل زائل شده و زبان سست گشته و به همه اندام لرزه افتاده، محمد گفت: حق به این مرد را به تمامی بگذار. ابو جهل اطاعت کرد و تمام بها را به زر داد و گفت: یا محمد، هیچ حاجت دیگر داری؟ حضرت فرمود: بلی، که بگویی لا اله الا الله. بوجهل گفت: حاضرم تمام مال و فرزندانم در اختیار شما باشد، ولی طاقت گفتن این کلمه ندارم. ولید ابن مغیره عموی ابوجهل نزد او رفت و پرسید: تو را چه شد و چه هیبت از محمد در دل تو افتاد که چنین رفتار کردی؟ گفت: عموی من، سخن مرا گوش کن، اگر درست است مرا معذور دار. وقتی محمد به در سرای من آمد و مرا بوجهل خواند، سنگی بزرگ برداشتم که به فرقش بکوبم و خلق را از وی باز رهانم. چون این همت کردم، دست من با سنگ در گردنم بماند و خشک شد. گفتم: اگر آنچه محمد میگوید راست است، دستم گشاده شود، که ناگهان دستم گشاده و سنگ از دستم بیفتاد. سه مرتبه این عزم را تکرار کردم و هر سه بار همان حالت تکرار شد. بار سوم که مرا بوجهل خواند و من سنگ را برگرفتم، ناگهان صورت شیری خشمالود در نظرم مجسم شد که نیش‌ها به هم زد و مرا فریاد کرد که محمد را اطاعت کن. این بود که من اطاعت کردم و شنوندگان و حاضران سخن او را پذیرفتند. خداوند بزرگوار رهیدار وفادار که ضعیفان را دست گیر است، یتیمان را مهر می‌ورزد و ستمگران که از جگر یتیمان و خون نیازمندان کباب و شراب می‌خورند بیم می‌دهد و به کیفر آنها را می‌ترساند، از آن سبب که یار بینوایان و فریادرس نومیدان است و خداوند بنده‌ای را که از سر شکستگی و ناتوانی وفاداری نفس سرد برآورد و اشکی گرم فرو بارد و دو دست تویی به سوی او بردارد و عذر گناهان بخواهد دوست دارد. در آثار آوردند که مردی در مناجات با خدا می گفت: ای پروردگار، ای خداوند یکتا، ای آفریننده یگانه، تو نوشتی، تو مقدر کردی و تو حکم کردی. بار خدایا، هرچه بوده و هست و خواهد بود همه تو می خواهی و تو می رانی و بر خلق می نویسی. هیچ یک از تقدیر تو بیرون نه و بی قضای تو هیچ چیز نیست. از عالم غیب ندا آمد که این عین توحید و سزاوار خدایی ماست، پس نشان بندگی تو چیست؟ بنده عرض کرد: بار خدایا، من نافرمانی کردم، من گناه کردم و من بخشش خواستم. خداوندا، از من آن آید که آن سزد. بار خدایا، من بدعهد، بیوفا، جفاکار و هرچه بتر هستم. مال یتیمان خوردن سخت است و در خواسته آنان طمع کردن دشوار و ستمگری بر ناتوانان از بدترین گناهان است. آوردند که عیسی از گورستانی گذشت. گفت: بار خدایا از کرمت و عنایتت یکی از این بندگان را زنده کن. در حال پاره خاک فرو شد و کسی بلند بالا از خاک برآمد و بایستاد. پرسید تو کیستی؟ گفت فلان. گفت کی مردی؟ گفت 2700 سال پیش. پرسید مرگ را چگونه یافتی؟ گفت از هنگام مردن تا کنون هنوز تلخی مرگ با من است. پرسید خدا با تو چه کرد که چنین تلخ مرگی؟ گفت از آن تاریخ تا کنون گرفتار مطالبه حساب نیم دانگ مال یتیم که در گردن من است بودم و هنوز از حساب آسوده و فارغ نگشتم. این را بگفت و در خاک فرو شد. کردگار نهاندان بخشاینده بر همگان از رحمت و فضل خود بر بندگان و پرده پوشی بر عیب ایشان خبر داد که همه خود داند کار بدشان و نبرد آبرویشان. نوشتند خداوند از عالم غیب بندگان را مخاطب ساخته میگوید بنده من، تو هرچه به گناه بیشتر رو کنی من به آمرزش بیشتر توجه کنم تا بدانی که من منم و تو تو. داوود پیغمبر هر آیت از زبور که خواندی گفتی خداوندا گناهکاران را میامرز. اتفاقا داوود را خود واقعی افتاد که تیر تقدیر به حلق او نشست. در خاک پشیمانی در غلطید و گفت خدایا مرا بیامرز و قلم عفو بر گناهم بخش. ندا رسید که ای داوود، تو می گفتی گناهکار را میامرز. گفت بار خدایا ندانسته بودم. هنوز خام بودم. هدف تیر تقدیر نشده بودم. بار خدایا از آن چه گفتم توبه می کنم. تو آن کن که سزاوار آنی. تو احوال بندگان بهتر دانی و آگاه بر راز ایشانی. عزیزی و سلطانی، کریم و مهربانی. توبه نشان راه و سالار بار و کلید گنج و شفیع وصال و سبب شادی و مایه آزادی است و نشانی آن اول پشیمانی در دل، پس عذر به زبان، سپس بریدن از بدی و از بدان است. در خبر است که هر کس توبه کند ولی رفیقان بد را وا نگذارد توبه کار نیست. هر کس توبه کند و آنچه از مال زائد دارد که خود را بدان نیازی نیست انفاق نکند توبه کار نیست. شرط توبه آن است که از همه موجودات دل برگیرد و روی در حق آورد. توبه برای آن است که آنچه فردا آتش دوزخ با تو کند تو آن را از پیش به آب دیده توبه خاموش کنی. ای آزاد مرد، چند در خوابی؟ بیدار شو که وقت صبح است و در سر شور شرار شوق داری. همین که هنگام صبوح است تا کی شکست دل و شکست عهدی؟ بیا که وقت قبول نصیحت و توبه نصوح است. توبه به زبان علم پیش از رسیدن مرگ باید، وگر همه یک لحظه بود. لیکن در زبان معاملت پیش از آن باید باشد که نفس عادت در خیشتن دیدن و خودپرستیدن را دارا شده که هر کس خیشتن را پسندید و به عادت در خود نگریست در به توبه به روی او فرو بستند و آب رستگاری از وی باز گرفتند. داوود پیغمبر را دیدند به درگاه خدا از گناه خود گریه و زاری می کند. ندا رسید ای داوود، ما که گناه تو را بخشیدیم و عذرت را پذیرفتیم دیگر چرا گریه می کنی؟ گفت خداوندا، آن وقت خوشی که در صحبت و آن نفس که مرا با تو بود در خلوت بازده. ندا آمد پیها، دوستی بود گذشت بی برگشت. بدان که در عالم رستاخیز بندگان خدای را مقام‌های گوناگون و کارهای بزرگ در پیش است. اول مقام دهشت و حیرت که مردم در حضرت پروردگار به پا خیزند. دوم مقام سؤال و اظهار حجت که برای گروهی گواهی آماده است. سوم مقام حساب و بازپرس که در ترازوی عدالت کارهای مردمان را سنجند. چهارم مقام تمیز و از هم جدا شدن که گروهی به بهش روند و گروهی به دوزخ. پنجم، مقام سیاست و هیبت که خداوند در محشر با نفخه سور اسرافیل همه را حاضر کند. در آن حالت همه سرفکنده و به کار خود درمانده. گروهی روی به آدم کنند و گویند ای کسی که خداوند تو را به دست قدرت خود آفرید و با تو سخن گفت و مسجود فرشتگان ساخت، باشد که ما را شفاعت کنی؟ آدم در جواب گوید نه، من مرد این کارم که در خود درماندم، بروید تا نوح شما را شفاعت کند. آن گروه نزد نوح روند و از او همان جواب شنوند و به همین گونه نزد ابراهیم و موسی و عیسی روند و همه بر همان منبال جواب شنوند. آنگاه همگی نزد مصطفی روند و شفاعت خواهند. مصطفی گوید من نزد عرش خدا به سجود روم. از حضرت پروردگار ندا آید که ای محمد چه خواهی؟ گوید خود داناتر است بر آنچه می خواهم و گویم. خداوندا ما را وعده شفاعت دادی، اکنون می خواهم که آنان را از دهشت و حیرت برهانی و کار برگزاری و حکم کنی و خداوند شفاعت او را قبول کند و گوید برو میان آنان بیست تا ما در مقام برگزاری و رسیدگی براییم و حکم کنیم. ششم، مقام بازپرسی و اقامه دلیل. در آن انجمن بزرگ و عرصه رستاخیز ابتدا خداوند از پیامبران پرسد که آیا شما دستورهای مرا به مردم ابلاغ کردید؟ همگی از نوح تا ابراهیم گویند پیغام را رسانیدیم، لیکن امتها انکار کنند. خداوند از پیغمبران گواهی خواهد، آنان همگی امت محمد را گواه گیرند. امت محمد از روی آیات قرآن تکذیب‌های آنان را گواهی دهند. خداوند از محمد گواهی برای صحت اظهارات امت او خواهد. محمد گوید آنچه گفتند آن است که تو خود در قرآن در وصف امت من فرمودی که شما بهترین امتی هستید که مردم را به کار نیک امر و از کار بد نهی می کنید. خداوند گواهی امت محمد را پذیرفته، دوستان را مزد و ثواب و بیگانگان را کیفر و عقاب دهد. هفتم، مقام حسابرسی در برابر ترازوی عدل الهی است. مردمان در این مرحله سه دستند. گروهی که در نامه کارهایشان نیکوکاری نیست، ایشان یک سر به دوزخ ترازی شوند. گروهی که در نامه اعمالشان جز نیکوکاری و اطاعت نباشد، آنان بی حساب یک سر به بهشت روند. گروهی در این میان بمانند که در دفتر کارهاشان هم نیکیست و هم بدی، هم طاعت و هم معصیت. کارهای ایشان در ترازوی عدل بسنجند. اگر کفه طاعت سنگین تر است، کلید سعادت و پیروزی جاودان به دست آنان دهند که آنان همگی رستگارند. و اگر کفه معصیت سنگین تر است، آنها گرفتار خسران و زیان و سزاوار کیفر و عذابند. حضرت علی امیر مؤمنان علیه السلام مردی را دید سر در پیش افکنده، یعنی که پارسایم. او را گفت ای جوان مرد، این پیچ که در گردن داری در دل آر که خدای در دل می نگرد. پس بدان که در روز رستاخیز ریاکاران را گویند نه شما آنید که متاع دنیا به شما ارزانتر فروختند؟ نه آنید که مردمان بر در سرای شما ایستادند؟ نه آنید که ابتدا به شما سلام کردند؟ اینها در جزای اعمال شما بود که به شما رسانیدیم و امروز دیگر شما را حقی نمی ماند. تا درودی دیگر بدرود.
تبیان.net، گنجینه صوتی.